سلام، عصر همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در گزارش ها و مطالب خبری ما میشنوین که دو گروه عمده مخالف حکومت افغانستان گفتند رئیس جمهور کرزی میخواهد انتخابات ریاست جمهوری را به نفع خودش برگزار کند. از تظاهرات امروز کابل هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. پیش از همه در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که حکومت پاکستان حملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی آن کشور را محکوم کرده است و بانک مرکزی سوریه با یک گزمه پلیس در شهر دمشق هدف حملات راکتی قرار گرفتند و دو بم هم در شهر ادلیب منفجر شده است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد نخست خبرهای افغانستان را برایتان داریم که جاوید حسن‌زاده پیشکش میکند.
ده‌ها تن امروز در کابل دست به تظاهرات زدند و خواهان مجازات عملان حوادث 8 و 7 سوت شدند. و وزیر خارجه افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کابل را به قصد هند ترک کرد. تفصیل اخبار. ده‌ها تن امروز در کابل دست به تظاهرات زدند و خواهان مجازات عملان حوادث 8 و 7 سوت شدند. آنها همچنان گفتند عاملان حوادثی که به دنبال رویدادهای 8 و 7 سور در کشور به وقوع پیوستند نیز باید مجازات شوند. معترضان تصاویر از رهبران جهادی و غیر جهادی دیگر را با خود حمل می کردند و خواهان محاکمه آنها شدند. آنها برخی از تصاویری را که در میان آنها تصاویر رئیس جمهور کرزی نیز دیده می شد آتش زدند. در این تظاهرات که سوی حزب همبستگی ملی سازماندهی شده بود، بیش از 100 تن از سینمای پامیر با سوی سپاهی گمنام برا افتادند. اعضای ائتلاف ملی و جبهه ملی دو گروه سیاسی مخالف حکومت افغانستان تاکید میکنند که انتخابات آینده ریاست جمهوری باید به طور شفاف و قانونی به وقت تعیین شده آن برگزار گردد. در اعلامیه مشترکی که سوی این دو گروه امروز در کابل انتشار یافت، گفته شده است که آنها روی ترتیب طرح در مورد چگونگی برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان کار میکنند. این در حالی است که اخیراً رئیس جمهور کرزی احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را یک سال پیش از زمان تعیین شده آن رد نکرد. با اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باید در سال 2014 برگزار شود. وزیر خارجه افغانستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی کابل را به قصد هند ترک کرد. دکتر فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان با مقامات هندی روی مسائل مختلف صحبت کند. تأسیس شورای مشارکت استراتژیک میان افغانستان و هند از اهداف اساسی سفر هیئت افغانی به هند خوانده شده است. نیروهای ایساف مستقر در افغانستان میگویند که امروز یکی از رهبران شبکه حقانی را در ولسوالی صبری ولایت خوز بازداشت کردند. هرچند در اعلامیه که اسوی نیروها به نشر رسیده هویت شخص بازداشت شده مشخص نگردیده است، اما گفته شده که این رهبر شبکه حقانی سازماندهی عملات بر ضد نیروهای افغان و ائتلاف و مسئولیت انتقال سلاح و مهمات به مخالفان مسلح را به عهده داشت. در اعلامیه همچنین گفته شده است که نیروهای افغان و بین المللی امروز در ولسوالی دامان ولایت کندهار یک شخص همکار با گروه طالبان را نیز بازداشت کردند. تا حال مخالفان مسلح در این مورد تبصره ای نکردند. و خبر اخیر همین که کار ساختمان تعمیر شورای ولایتی کاپیسا امروز به ارزش حدود $300,000 آمریکایی آغاز گردید. محمد حسین رئیس شورای ولایتی کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی گفت این تعمیر در یک طبقه با کمک مالی نیروهای آمریکایی مستقر در بگرام ساخته می شود. پیش از این جای مناسب برای پیشبرد فعالیت های شورا وجود نداشت. این بود خبرای مربوط به افغانستان. خبرای منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور تقدیم می کند. رادیو آزادی.
حکومت پاکستان پس از حمله دیروز طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایل که در نتیجه آن 3 شبه نظامی کشته شدند، چنین حملات آمریکایی را بار دیگر محکوم کرد. این حمله طیاره‌های بی پیلوت نخستین حمله از این نوع بود که از هنگام درخواست دو هفته قبل پارلمان پاکستان مبنی بر توقف چنین حملات راکتی صورت گرفت. اعلامیه امروز وزارت خارجه پاکستان گفت چنین حملات با قانون بین المللی و روابط پذیرفته شده بین دول کاملا تناقض دارند. ولی مقامات آمریکایی میگویند که حملات طیاره‌های بی پیلوت یک وسیله بسیار مؤثر جنگ در برابر افراطیون در سرحدات افغانستان و پاکستان میباشد. حملات طیاره‌های بی پیلوت یکی از مسائلی است که روابط واشنگتن و اسلام آباد را از سال گذشته به این سو تیره‌تر ساخته است. آژانس خبررسانی دولتی سوریه میگوید بانک مرکزی این کشور و یک گزمه پلیس در پایتخت دمشق امروز توسط راکت اندازها مورد حمله قرار گرفتند و دو بم در شهر ادلب در شمال این کشور منفجر ساخته شدند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در برتانیا است گفت که حداقل 20 نفر در ادلب کشته شدند. آژانس خبررسانی رسمی سوریه گفت در حمله بر گزمه در دمشق 4 پلیس زخمی شدند و ساختمان بانک مرکزی هم کمی آسیب دید. رسانه‌های دولتی سوریه تروریستان مسلح را مسئول این حملات می‌دانند و این اصطلاح است که رژیم بشار الاسد برای مخالفان خود که سعی دارند این رژیم را سرنگون سازد به کار می‌برند. علی‌رغم اینکه قرار بود طبق پلان ملل متحد و اتحادیه کشورهای عربی 2 هفته قبل آتش بس در سوریه نافذ شود، ولی باز هم جنگ و درگیری‌ها در این کشور ادامه دارند. یک سخنگوی کمیسیون اروپا میگوید تا که حکومت اوکراین نگرانی‌های جدی بین المللی به ارتباط چگونگی رویه با صدر اعظم سابق این کشور در زندان را مرفوع نسازد، مانوئل باروسو رئیس این کمیسیون برای دیدن بازی‌های جام سال 2012 فوتبال اروپا به اوکراین نمی‌رود. گزارش‌ها می‌رسانند که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که او هم درباره چگونگی رویه با یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین نگران است، امکان دارد از وزیران خود تقاضا کند که از حضور در این بازی‌ها خودداری کنند. قرار است اوکراین و پولند بازی‌های این جام را یک ماه بعد مشترکاً میزبانی کنند. واسلاو کلاوس رئیس جمهور جمهوریت چک هم به خاطر عین نگرانی‌ها تصمیم گرفته است که در اجلاس آینده سران کشورهای اروپای شرقی در اوکراین اشتراک نمی‌کند. یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین که به جرم سوء استفاده از قدرت مدت 7 سال محبوس شده است، هفته گذشته گزارش داد که از سوی محافظان لتوکوب شده و دست به اعتصاب غذایی زد. شین گوانگشین یک مدافع حقوق بشر و نابینا در چین در سفارت امریکا در بیجینگ پناه گرفته، ولی قصد پناهندگی در امریکا را ندارد. این مطلب را یکی از همراهان او به نام هو جیا امروز بیان داشت. شین گوانگشین که مردم را به کمپاین عقیم‌سازی اجباری از سوی دولت متوجه ساخته و در منزل خود در ولایت شاندونگ محبوس بود، هفته گذشته فرار کرده روز شنبه به سفارت امریکا در بیجینگ رسیده است. شهر مری در ترکمنستان در مراسم امروز عنوان مرکز فرهنگی دولت‌های مستقل مشترک المنافع برای امسال را جشن گرفت. قربانگلی بیرد محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان به باشندگان مری تبریک گفته این شهر را مرکز فرهنگی دولت‌های مستقل مشترک المنافع اعلان کرد. و اسپانیا که 4مین اقتصاد بزرگ منطقه چلش یورو پنداشته می شود، بعد از اینکه اقتصاد آن برای 2 روبه پیهم منقبض شد، با رکود اقتصادی روبرو گردید. معلوماتی را که انستیتوت احصایه ملی اسپانیا امروز منتشر ساخت نشان دادند که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه‌ماه اول امسال 0.3% کاهش یافته است. اقتصاد اسپانیا در سه‌ماه اخیر سال گذشته نیز به این مقدار کاهش یافته بود. این نشیب اقتصادی در نتیجه کاهش عمیق مصارف دولتی به میان آمده که برای کم کردن کسر بودجه زیر دست گرفته شده است. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:09 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از رادیو زودی از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. دو گروه عمده مخالف حکومت افغانستان گفتند رئیس جمهور کرزی میخواهد انتخابات ریاست جمهوری را به نفع خودش برگزار کند.
منظور ما از این است که حتما انتخابات در 2013 صورت بگیره و رئیس جمهور استعفا بده. منظور ما است که قانون اساسی باید مراعات شود در هر حالت.
تظاهرات امروز به خاطر تقویه 7 و 8 ثور در کابل راه اندازی شد.
مرگ بر دوستم ستمکار.
شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند برخی از سفیران و دیپلمات های افغان در خارج از کشور به مشکلات مهاجری افغان توجه نمی کنند.
یکی از سفیرای ما در یوزیک بره بر منافع کشور ما بیاندیشه و به خاطر رفع مشکل مردم افغانستان کار بکنه، کشوری که دوج سفیر است چطور با وا خود نزدیک بساده.
طرح قانون جدید هوانوردی افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه تصویب شد. در مسائل مربوط به منطقه و جهان، پاکستان حمله هوایی طیاره بی پیلوت آمریکایی در قلمرو این کشور را محکوم کرده است. در نیمه دوم برنامه‌های ورزش و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. دو گروه هنده مخالف حکومت افغانستان رئیس جمهور کرزی را متهم میکنند که گویا میخواهد انتخابات ریاست جمهوری را به نفع خودش برگزار کند. رهبران ائتلاف ملی و جبهه ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل با صدور اعلامیه در مورد روند انتخابات گفتند که اگر انتخابات پیش از سال 2014 راه اندازی میشود، باید رئیس جمهور کرزی استعفا بدهد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان این اظهارات مخالفین حکومت را نوع تبلیغ میخواند. منیژه دیوه از کابل گزارش می‌دهد.
ائتلاف ملی افغانستان و جبهه ملی این کشور ادعا می‌کنند که گزینش 5 کمیشنر جدید از سوی حامد کرزی در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یکی از دلایلی است که آنان فکر می‌کنند رئیس جمهور کرزی می‌خواهد انتخابات آینده ریاست جمهوری به نفع خودش برگزار شود. این دو گروه عمده اپوزیسیون حکومت به روز شنبه در کابل اعلامیه مشترکی را در مورد مسائل مربوط به این انتخابات به نشر رسانیدند. در برخی از این نشست دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی گفت انتخابات ریاست جمهوری باید مطابق به قانون اساسی افغانستان راه اندازی شود.
فقط یک راهی وجود داره برای جلو آوردن موعد انتخابات بر اساس قانون اساسی، او فقط در یک وقت صورت گرفته میتونه که رئیس جمهور استعفا بده. منظور ما از این نیست که حتما انتخابات در 2013 صورت بگیره و رئیس جمهور استعفا بده. منظور ما این است که قانون اساسی باید مراعات شود در هر حالت. در حالتی که انتخابات و موعدش صورت بگیرد، خودش به اطمینان مردم به قانونیت و حاکمیت قانون و شفافیت و عادلانه بودن پروسه کمک میکنه.
رئیس جمهور کرزی 3 ماه پیش محمد حسین گرزیوانی، سید محمد هاشم فولاد، ریدا عظیمی، غلام دستگیر آزاد و مومنه یاری را به عنوان اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرد. در این حال در اعلامیه مشترکی که سوی ائتلاف ملی و جبهه ملی در این نشست صادر شد، به مسئله شفافیت در انتخابات تاکید شده است. اصلاح قانون انتخابات و قوانین تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات، ترتیب فهرست رای دهندگان در سراسر کشور و مدیریت روند انتخابات با مشارکت جامعه جهانی و به خصوص ملل متحد از نکات است که به خاطر ایجاد شفافیت در راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری در اعلامیه از آن یاد شده است. در این اعلامیه گفته شده که طرح مشترک در رابطه با اصلاح روند انتخاباتی در آینده نزدیک نیز از سوی ائتلاف ملی و جبهه ملی ارائه خواهد شد. نگرانی ها در مورد تغییر زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور کرزی اخیراً احتمال برگزاری این انتخابات را یک سال پیش از زمان تعیین شده آن رد نکرد. احمد جی سیامک هروی یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور کرزی این ادعا را رد می کند که گویا آقای کرزی می خواهد انتخابات به نفع خودش برگزار شود.
وقت انتخابات مشخص است. اظهاراتی که اخیراً رئیس جمهور اسلامی افغانستان داشتن گفتند که اگر شرایط طوری باشه که در حضور قوای خارجی کنود از افغانستان خارج نشدن، انتخابات عادلانه و شفاف رو بتانیم برگزار بکنیم، این یک مسئله است که باید سرش قرار شود. اما در صورتی که ما بتانیم انتخابات رو به موقع از او برگزار بکنیم و شرایط امنیتی ما طوری باشه که انتخابات شفاف و عادلانه برگزار بشه، طبیعی است که به موعد خود و وقت زمان خود انتخابات صورت خواهد.
ائتلاف ملی و جبهه ملی در حال خواستند تا در قانون انتخابات تغییرات وارد شود که به تازگی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که در قانون انتخابات 50% تغییرات به میان آمده است.
از اظهارات گروه های مخالف حکومت افغانستان شنیدین. آنها رئیس جمهور کرزی را متهم می کنند که انتخابات ریاست جمهوری را به نفع خودش برگزار می کند. اما در کابل شماری از مردم خشمشان را در مورد مجاهدین و 7 و 8 ثور ابراز کردند. صدها تن از طرفداران حزب همبستگی ملی امروز به جاده های پایتخت سرازیر شده و خان محاکمه مجرمین جنگی در افغانستان شدند. تظاهر کننده ها بر ضد رویدادهای 7 و 8 ثور که به گفته آنها آغاز بدبختی افغانستان به حساب می آید شعار می دادند. این مظاهرچیان تصاویر رهبران و قماندانان مجاهدین، رهبران طالبان و حزب اسلامی و شخصیت های حکومت قبل از مجاهدین و مقامات ارشد نظام فعلی افغانستان را که بالای این تصاویر خط یا چلیپا کشیده شده بود با خود حمل می کردند. ستار فروغ از کابل گزارش می دهد.
با آنکه از مدت به این سو تقاضای به محاکمه کشانیدن مجرمین جنگی در افغانستان مطرح است، اما این اولین بار است که برخی از افراد به جاده ها بر آمده و رهبران پیشین جهادی و سیاسی را به جنایات جنگی متهم می کنند و خواهان محاکمه آنان می شوند. این افراد شامل زنان، دختران و پسران جوان که تعدادشان به صدها تن می رسید، به روز دوشنبه ضمن راهپیمایی در کابل شعارهای را بر ضد عاملان حوادث 7 و 8 ثور سر می دادند. مظاهرچیان که نخست در منطقه سینمای پامیر تجمع کردند، خواهان محاکمه تمامی افراد شدند که به گفته آنان در جرایم جنگی در افغانستان دخیلند. حفیظ الله راسخ، یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات، در مورد هدف این راهپیمایی به خبرنگاران چنین گفت:
هدف از مظاهره امروزی ما که تقبه جنایت 3 دی اخیر است و بخصوص جنایتی که در کابل صورت گرفته، ما 2 روز 7 و 8 ثور به مثابه 2 روز سیاه میدانیم که 2 روز سبب بدبختی و کشتار 70,000 مردم کابل شده. بخصوص و این جنایتشان از امروز 7 ثور شروع شده، ادامهش 8 ثور بود و امروز این جنایت هنوز ادامه دارد.
این مظاهره از سوی حزب همبستگی ملی سازماندهی شده بود و به گفته مسئولان این حزب، آنان در 25 ولایت کشور حدود 30,000 عضو دارند. در میان تصاویر خط کشیده شده که مظاهرچیان با خود حمل می کردند، تصاویر رئیس جمهور کرزی، مارشال فهیم، کریم خلیلی، برخی از اعضای کابینه، تصاویر رهبران جریان های سیاسی از جمله دکتر عبدالله، یونس قانونی، محمد محقق، جنرال دوستم و عبدالرب رسول سیاف نیز به چشم می خوردند. تظاهر کنندگان شعارهای را نیز با خود داشتند که برخی از رهبران جهادی با کشتار شماره از غیر نظامیان متهم شده بودند. در این تظاهرات افراد نیز اشتراک کرده بودند که از رویدادهای پس از 8 ثور در افغانستان خاطرات تلخ دارند. ناهید، یکی از این مظاهرچیان که تعداد از اقاربش را در جریان جنگ‌های داخلی در افغانستان از دست داده است، با رادیو آزادی گفت که عاملین این کشتارها باید به میز محاکمه کشانیده شوند.
ما 2 کاکا و 2 مامای خودم عزیز دادیم جنگایی که اینا به خاطر رسیدن برای انداخته بودن. اونا فقط کسایی بودن که به زندگی عادی خود ادامه میدادن، بعد از اینکه مجاهدین به قدرت رسیدن بین خود خانه جنگی رو شروع کردن.
پیش از این هم در آستانه فرارسیدن 8 ثور 20 سال روز پیروزی مجاهدین، تصاویر شمار از چهره‌های جهادی که بالای آن خط کشیده شده بود در گوشه و کنار شهر کابل از سوی گروه موسوم به جوانان آزادیخواه نصب شده بود. در پایان این تصاویر همچنان نوشته شده بود که خون 70,000 باشنده کابل را به رهبران پیشین جهادی نمی بخشند. اما یک مقام حزب همبستگی ملی گفت که آنان با این گروه ارتباط ندارند. خواست محاکمه مجرمین جنگی در حال یک بار دیگر مطرح می شود که نظام فعلی در افغانستان در این مورد هیچ اقدامی نکرده است و مسئله عدالت انتقالی در جایش باقی مانده است.
پیام به آزادی،
خبر از آزادی.
حالا فقط با یک سیم کارت اتصالات.
شبکه مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی خبرهای افغانستان و جهان را به تلفن شما می‌رسانند.
پس امروز از همین پیشکش و خدمات مشترک رادیو آزادی و اتصالات استفاده کنید.
بله، پیام هایی که شما از طریق تلفن های اتصالاتتان به رادیو سودی فرستادین تا دقایق بعد نشر خواهد شد. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان ادعا می کنند که برخی از سفیران و دیپلمات های افغان در خارج از کشور به مشکلات مهاجرین افغان توجه نمی کنند. به گفته آنها اکثریت این دیپلمات ها و سفیران بر اساس شناخت و روابط تنظیمی در سفارتخانه ها و کنسولگری ها به کار گماشته شدند. در این حال شمار از افغان هایی که به خارج از کشور رفت آمد می کنند این مشکلات را تایید کرده و می گویند دیپلمات های افغان در حل مشکلات مهاجرین افغان هیچ نوع همکاری نمی کنند. اما وزارت خارجه می گوید همواره تلاش کرده تا مشکلات افغان ها در خارج از کشور را از طریق مراکز سیاسی و دیپلماتیک افغانستان حل کند. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان از وزارت خارجه می خواهند تا به دیپلماتان افغان در خارج از کشور دستور بدهد تا به مشکلات افغانهای مهاجر رسیدگی نمایند و مسئولیتهایشان را به طور صادقانه انجام دهند. به گفته برخی از اعضای ولسی جرگه در حال حاضر شمار زیاده از دیپلماتان و سفیران افغان در خارج از کشور غیر مسلکی بوده و به اساس واسطه و روابط تنظیمی به کار گماشته شده. عرفان الله عرفان و سرور عثمانی دو تن از اعضای ولسی جرگه.
متاسفانه کادرهای سیاسی و یا کادرهای مسلکی ما کم داریم و یا این که از طرف وزارت خارجه معرفی میشه، همه از روی سلیقه ها و گرایش های قومی و زبانی و زورگویی متاسفانه معرفی میشن. یک سفیرای ما داره وزی که بره بر منافع کشور ما بیندیشه و به خاطر رفع مشکل مردم افغانستان کار بکنه، کشوری که دوج سفیر است چطور دو به وا خود نزدیک بساده و چطور از منافع ما کشور استفاده بکنه. و حتی متاسفانه شاید بعضی موارد موجود باشه که یا به عنوان جاسوسای کشورای خارجی دوج کار بکنه و فعالیت بکنه.
در وزارت خارجه یک تعداد اشخاص به اساس ارتباطات شخصی توظیف می شوند، نه به اساس اهلیت و شخصیت.
در همین حال شماره از مردم عام که به خارج از کشور رفت و آمد می کنند این مشکلات را تایید نموده می گویند برخی از دیپلماتان و سفیران در کنار رسیدگی به مشکلات مهاجران سرگرم اجرای کارهای شخصی هستند. به صدای دو تن از این افراد گوش می دهیم.
افغان ما اکثرا به خاطر غریبی در کشورهای عربی سفر میکنه. اگر در دبی جا فعلا هم خود سفارت افغانستان تانوز در ایسای سمکاری و کمک به این مردم نکده و نمیکنه. کنسولگرا و سفیرای ما که در خلیج هستن این نماینده مردم افغانستان از وزارت خارجه نیستن، یا کلاگش مصروف تجارت و موتورای زیره و چیزا هستن، به خاطر از اونجا مقرر شدن نه به خاطر مشکلات مردم افغانای عادی ما و شما. نمایندگان دملت
نماینده ها در آنجا تجارت مینمایند، کار دیگری ندارند، زمین و آپارتمان خریداری میکنند یا کاروبار موترهای زره را میکنند، ولی در فکر افغان ها نیستند.
به اساس گزارش ها در بسیاری موارد افغان ها در کشورهای خارجی به خاطر تمدید پاسپورت، ویزا و همچنان محصلین افغان به خاطر تکمیل نمودن اسنادشان به سفارتخانه ها مراجعه می نمایند. اما شکایت می نمایند که مسئولان سفارت های افغانستان به مشکلات آنها توجه نمی نمایند. ما مشکلات افغان ها را در خارج از کشور با وزارت امور خارجه شریک ساختیم. مگر جانان موسی‌زاده سخنگوی وزارت خارجه کشور این مسئله را تایید و یا رد نکرد. او گفت زمانی که مهاجرین افغان در خارج از کشور با کدام مشکل روبرو می شوند باید با آنها مشکلاتشان را در میان بگذارند.
وزارت امور خارجه تمام تلاش خود همیشه به خرج داده تا از حقوق ادبای افغانستان در بیرون از کشور دفاع بکنیم و خدماتی کنسولی که اونا نیاز دارن به اونا برسانیم. اگر کدام شکایت کدام کاستی در این مورد وجود داره، ما خواهش میکنیم که از طریق شماره تلفن وزارت امور خارجه که در وبسایت وزارت ما وجود داره، از طریق تماس مستقیم با مقامات وزارت امور خارجه اونا اطلاع بتن. ما تایید هستیم که به وقت و زمان هر اقدام که لازم باشه جهت رفع مشکل هموطنای عزیز ما بیرون از کشور ما اقدام میکنیم.
به اساس معلومات وزارت امور خارجه، افغانستان در حال حاضر 44 سفارتخانه و 16 کنسولگری در کشورهای مختلف جهان دارد. شکایت‌های وجود دارند که مسئولان افغان مقیم کشورهای همسایه افغانستان مثل ایران و پاکستان به مشکلات افغان‌های مهاجر توجه نکرده و در هنگام ضرورت با آنها کمک‌های لازم را انجام نمی‌دهند.
از اظهارات شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان و همچنان برخی کسانی که به خارج از افغانستان رفت و آمد دارند در مورد مشکلات مهاجرین افغان و عدم رسیدگی سفیران و دیپلمات های افغان در خارج شنیدین. در نشست امروز ولسی جرگه افغانستان طرح قانون جدید هوانوردی افغانستان از سوی ولسی جرگه تصویب شد. کنترل کامل حریم هوایی افغانستان توسط حکومت و عرضه خدمات معیاری از سوی شرکت‌های هوایی از موارد مهم این قانون به شمار می‌رود. اما برخی از آگاهان مسائل هوانوردی به این باورند که در شرایط فعلی حکومت افغانستان توانایی کنترل حریم هوایی کشور را ندارد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
به اساس قانون جدید هوانوردی افغانستان، حکومت باید کنترل کامل حریم فضایی کشور را در بخش ملکی در دست گیرد. اما انحصار حریم فضایی بخش نظامی نیاز به تهیه و تصویب یک سند جداگانه دارد. این قانون در جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه افغانستان از سوی نماینده های مردم در 10.89 ماده به تصویب رسید. عرفان الله عرفان، عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه افغانستان، میگوید وضع شرایط سختگیرانه در بخش دادن جواز به شرکت‌های هوایی و پرداخت جریمه یا جبران خساره مناسب به مسافران از موارد مهم دیگرند که در این قانون در نظر گرفته شده‌اند.
یک سیستم نو وزارت ترانسپورت ایجاد کرده که در حدود 2 ماه یا 3 ماه پیشتر دوباره این فضا را به دست آورد. هنوز هم زیاد معیاری نیست و در این قانون مکلفت داده به اداره هوانوردی به هر شیوه ممکنه باید تمام فضای افغانستان در کنترل خود بگیره. دومی که اعطای جوازنامه ها با شرایط بسیار دقیق و سخت پیش بینی شده که کسانی که میخوان فعالیت های هوایی را یا مسافت حمل و نقل هوایی را ایجاد بکنن در کشور، روی شرایط خاص و دقیق پیش بینی شده که این معیارها را باید تکمیل بکنن.
بر مبنای قانون جدید هوانوردی، در صورت سقوط طیاره متعلق به کدام شرکت خارجی، مطابق به قوانین جهانی باید برای خانواده های مسافران افغان این طیاره جریمه یا جبران خساره پرداخته شود. در این قانون همچنان آمده است که در صورت سقوط طیاره مربوط به شرکت هوایی داخلی باید به خانواده های مسافران به اساس احکام شرعی دیت یا جبران خساره پرداخت گردد. اما اگر قناعت خانواده های مسافران فراهم نگردد، موضوع باید به محکمه راجع شود. از سوی دیگر، برخی از آگاهان مسائل هوانوردی تصویب قانون جدید هوانوردی را مهم می‌دانند، اما به باور آنان در حال حاضر دولت افغانستان قادر نیست تا حریم فضایی کشور را به طور کامل در دست گیرد. داوود سلطانزو، یکی از این آگاهان، می‌گوید نبود هماهنگی لازم میان دولت افغانستان و جامعه جهانی مشکل جدی در برابر تطبیق این قانون است.
اگر قانونی که پاس شده عملی شده بتانه، مالدار برای افغانستان یک اهمیت اقتصادی و سیاسی داره. اما در عین زمان گفته میتونیم که با ظرفیت های فعلی که هوانوردی ملکی داره و با تداخل کاری که با جامعه بین المللی وجود داره و جامعه بین المللی عدم هماهنگیش با هوانوردی ملکی افغانستان و عدم همکاری های لازمشان، فکر میکنم که سبب خواهد شد که این قانون به زودی عملی نشود.
در کنار شرکت دولتی آریانا، هم اکنون 2 شرکت هوایی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند، اما انتقادهایی وجود دارند که فعالیت این شرکت ها با معیارهای جهانی برابر نیست. هنوز هم طیاره های مربوط به شرکت های هوایی افغانستان اجازه پرواز در برخی کشورها، به خصوص کشورهای اروپایی، را ندارند. در 10 سال گذشته افغانستان شاهد 2 سانحه هوایی در بخش ملکی بود که در نتیجه آن دهاتان جانهایشان را از دست دادند. حدود 2 سال پیش یک طیاره مربوط به شرکت هوایی پامیر با بیش از 40 سرنشین در کوههای سالنگ سقوط کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:28 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تا دقایق بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. همچنان در نیمه دوم برنامه های ورزش و زن و زندگی را فراموش نکنین. در برنامه زن و زندگی، همکاران ما در کابل بحث های جالب را انجام دادن.
در منطقه ما رواج می است که مردا اول نان میخوره. زیادتر در منطقه ما گوشت بسیار زیاد خورده میشه، گوشت گوسفند و شوروا بسیار زیاد میخورن. باز نان ترکده رواج سوجه که چپاتی پخته میکنن، نان تر میکنن، به مردا نان روان میکنن.
بله، برنامه ورزش را هم فراموش نکنین. اما پیش از همه از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عبدالباسط از ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که 95% مردم بغلان به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. اگر وضعیت به همین قسم ادامه پیدا کنه، حکومت شاهد فاجعه جبران ناپذیر خواهد بود. احمدی از قریه محمدشاه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر نوشته که چرا برای جوانان بیکار دولت کار پیدا نمیکنه؟ جوانان بیکار روز به روز به صفوف طالبان میپیوندند. و عبدالصمد حیدری از قریه دهیحیا ولسوالی دهسبز کابل نوشته که هما سلطانی چند ماه پیش از حضور ملا محمد عمر در خانه خود خبر داده بود. آیا در افغانستان هر کس میتونه به صورت غیر مسئولانه هر چیز بگه ولو که به ضرر ملت باشه؟ از همراهیتان تا این لحظات تشکر. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. 5:30 به وقت کابل شد. سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اعضای ائتلاف ملی و جبهه ملی، دو گروه سیاسی عمده مخالفین حکومت افغانستان، تاکید میکنند که انتخابات آینده ریاست جمهوری باید به طور شفاف و قانونی با وقت تعیین شده آن برگزار گردد. صدها تن امروز در کابل دست به تظاهرات زده و خواهان مجازات عاملان حوادث 8 و 7 ثور شدند. نیروهای آیسف مستقر در افغانستان میگویند که امروز یکی از رهبران شبکه حقانی را در ولسوالی صبری ولایت خوست بازداشت کردند. مسئولان ولایت پکتیا میگویند که حاجی محمد وزیر، شاروال ولسوالی سمکنی این ولایت، در یک حمله طالبان مسلح کشته شد. گزارش ها از ولایت بغلان می رسانند که یک زن جوان دیروز در ولسوالی بغلان مرکزی به طور مرموز به قتل رسیده است. حکومت پاکستان پس از حمله دیروز طیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبائل که در نتیجه آن 3 شبه نظامی کشته شدند، چون این حملات آمریکایی را بار دیگر محکوم کرد. و آژانس خبررسانی دولتی سوریه میگوید بانک مرکزی این کشور و یک گزمه پلیس در پایتخت دمشق امروز توسط راکت اندازها مورد حمله قرار گرفتند و 2 بم در شهر ادلب در شمال این کشور منفجر ساخته شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و در سرخط ها هم داشتیم که پاکستان حمله هوایی طیاره بی پیلوت آمریکایی در قلمروان کشور را محکوم کرده است. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه گفته که این حمله تخطی از قوانین و معیارهای بین المللی است. در حمله طیاره بی پیلوت در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان دیروز 3 جنگجوی افراطی کشته شدند. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
پاکستان امروز حمله هوایی طیاره بی پیلوت آمریکایی را در منطقه شمال غرب این کشور نزدیک به سرحد افغانستان که در نتیجه آن 3 جنگجوی مظنون افراطی کشته شدند محکوم کرده است. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد مقامات آمریکایی به طور خصوصی به این موضوع اشاره داشتند که آنها قصد توقف برنامه پنهانی حملات طیاره بی پیلوت اداره مرکزی استخبارات آمریکا CIA را ندارند. این حملات امکان دارد تلاش‌های اداره باراک اوباما برای بازگشایی راه ترانزیت نیروهای خارجی مستقر در افغانستان از طریق پاکستان را با مخاطره مواجه سازد. پاکستان راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان را به خاطر حملات هوایی نیروهای آمریکایی که در آن 24 عسکر پاکستانی کشته شدند بسته است. حکومت پاکستان همچنان آمریکا را از پایگاه نظامی در این کشور اخراج کرد که در آن حملات طیارات بی پیلوت آمریکایی سازماندهی می‌گردید. از سوی دیگر پارلمان پاکستان بعد از ماها بحث و مباحثه سیاسی در مورد روابط با آمریکا رهنمودی را تصویب نمود، اقدامی که واشنگتن امیدوار بود بازگشایی راه ترانزیت از طریق این کشور را مساعد خواهد ساخت. اما این راه تا هنوز بر روی اکمالات نیروهای ناتو بسته می باشد. یکی از موضوعات دیگر مورد نزاع میان آمریکا و پاکستان مسئله حملات طیارات بی پیلوت آمریکایی می باشد. بارک اوباما از زمانی که به حیث رئیس جمهور آمریکا قدرت را به دست گرفته است، این حملات را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. اسوسییتد پرس می نویسد مقامات آمریکایی به طور خصوصی استدلال می کنند که این حملات برای هدف قرار دادن جنگجویان طالبان و القاعده خیلی مهم است. به گفته مقامات استخبارات پاکستان، طیارات بی پیلوت آمریکایی در آخرین حمله خود در روز یکشنبه 3 جنگجوی افراطی را در منطقه قبایلی نزدیک به سرحدات افغانستان مورد هدف قرار داد. وزارت خارجه پاکستان اوایل امروز اعلامیه ای را به نشر رسانیده گفته است که این حمله تخطی از قوانین بین المللی و نرم های روابط بین دول می باشد. اعلامیه می نویسد حکومت پاکستان نظر قبلی خود را حفظ می کند که حملات طیارات بی پیلوت آمریکایی تمامیت ارضی و استقلال این کشور را نقض می کند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، این اولین بار نیست که ایالات متحده آمریکا تقاضای پارلمان پاکستان را در مورد پایان حملات هوایی طیارات بی پیلوت نادیده میگیرد. بر اساس گزارش، این واقعیت که عده‌ای از عناصر حکومت پاکستان در گذشته آمریکا را در انجام حملات طیارات بی پیلوت کمک کرده، این موضوع را پیچیده و مغلق نموده و این همکاری ها با تیرگی روابط میان دو کشور تحت فشار شدید قرار دارد. اما تعدادی از تحلیلگران به این باورند که اردوی پاکستان در برخی از سطوح تا هنوز این عملات را حمایت می کند.
شنیدین که پاکستان حمله هوایی اخیر طیاره بی پیلوت آمریکایی در قلمرو آن کشور را محکوم کرده است. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. 5:35 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم برنامه های هفتوار، زن و زندگی تا دقایق بعد، نخست ورزش.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. در برنامه امروز میشنویم که تیم های پیروزی و اردو به دور فاینال یا نهایی مسابقات تدارکاتی لیگ برتر فوتبال کابل راه یافتند.
در فاینال مسابقات روز شنبه بین اردو و پیروزی برگزار میشود. از هر نگاه اهمیت است.
تیم پاورلیفتینگ افغانستان هم روز سه شنبه در 17 مسابقات آسیایی این رشته در هندوستان شرکت می کند و همچنان از بازی های چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا خبر می گیریم. مسابقاتی که تیم های ریال مادرید و بارسلونا هر دو از دور نیمه نهایی آن حذف شدند. از بازی های تدارکاتی لیگ برتر فوتبال کابل شروع می کنیم. تیم های پیروزی و اردو راه خود را به دور فاینال بازی های تدارکاتی لیگ برتر فوتبال کابل باز کردند. تیم پیروزی در دور نیمه نهایی توانست رقیبش سرمیاشت را 1-0 شکست دهد و اردو هم توانست رقیبش استقلال را 2-0 پشت سر بگذارد. قرار است روز سه شنبه تیم های اردو و پیروزی در بازی فاینال حریف هم دیگر باشند. در یک مصاحبه تلفنی جزئیات بیشتر در این مورد را از یاسین محمدی، معاون فدراسیون فوتبال افغانستان پرسیدم.
فدراسیون فوتبال افغانستان و فدراسیون کابل به خاطر آمادگی هرچی بیشتر ورزشکاران و بازیکنان لیگ برتر کابل مسابقات تدارکاتی را راه اندازی کرده بودند. در این دو روز مسابقات در دوره نیمه نهایی پیگیری شد که در نیمه نهایی تیم‌های همچون فیروزی یا کابل بانک قبلی، استقلال، سرمیاشت و اردو به دور بعد صعود کرده بودند که در مسابقات که انجام شد تیم اردو موفق شد 1-0 سرمیاشت شکست بده و تیم فیروزی موفق شد 2-0 استقلال شکست بده و در فاینال مسابقات را پیدا کنه که در فاینال مسابقات روز شنبه بین اردو و فیروزی برگزار می شود. از هر نگاه حائز اهمیت است و در این مراسم جوایز و توفایی که گرفته شده برای اشتراک‌کنندگان و تیم‌ها و پلیرها داده می شود.
بازی دقیقاً ساعت چند بجه هست؟ اگر علاقمندا بیاین به استادیوم ورزشی کابل تماشا بکنن بازی را، دقیقاً بازی ساعت چند شروع می شود؟
بازی اصلی ساعت 3 شروع می شود. پیش مقدمه شما یک بازی پیش قسمت‌های فدراسیون فوتبال با رسانه‌های کشور است که ساعت 1:30 شروع میشه. بازی مسابقه ساعت 3 شروع میشه فاینال.
در بین بازیکنایی که شما در مسابقات دیدین، کسایی بودند که خوب درخشان و جلب توجه کردن برای هیئتی که اعضای این تیم ها را برای تیم منتخب کابل انتخاب میکنن؟
بله، چهره های جدید بیش از 22 چهره را فعلا ما 25 نفر در شامل ترکیب منتخب کابل گرفتیم که در این نزدیک اگر مسابقات ولایتی منتخبای کشور میشه میتونن کنا اشتراک بکنن. واقعا برای ما چهره جدید کرد، خصوصا جوانان بود، قابل یادآوری است که اینا را ما انتخاب شده در فدراسیون کابل تا در مسابقاتی که برنامه ریزی میشه و مسابقات ولایتی که میشه اینا اشتراک کنند.
بله، از چهره های جوان چه کسی بیادتان است که کدام یکی از بازیکن ها بیشتر توجه جلب کرد و نامش چی هست، از کدام تیم هست؟
یک بازیکن انور نام داره که از تیم اردو جدیدن از یک کشور جمهوری اسلامی ایران به افغانستان آمده بود، در تیم اردو فوتبال میکنه که غایب چند ساله فوتبال بود، در اوج درخشش در کابل برگشت و در مسابقات خواستان تا تیم جده فاینال برسونه. همچنان یک بازیکن نمبر 9 ستاره آزادی که مصطفی افشار یکی از بازیکنایی بود که قبلا در فوتسال خوب درخشش داشت، ولی امسال با فیزیک بالایی که داشت هم تانست بهترین گلا رو به ثمر برسانه و هم کاندید به تیم ملی و منتخب کابل هم شده. و مثل از اوج رضا یعقوبی که از بازیکنان جوانی در پست دفاع از ستاره آزادی واقعا بازی خوبی رو نمایش گذاشته که میشه مؤثرتی بازیکنان در آینده حساب خوبتر باز کنیم. و مثل از اوج چندین و چند جوان دیگه هم که ما داریم فعلا در سطحی که نو ظهور بودن و اینا به کاندید تیمای ملی مختلفه که در ردیف 19 سال 21 سال و بزرگ سال هستن.
بازی های فوتسال لیگ کابل هم جریان داشت، این بازی ها به کجا رسید و کدام تیم قهرمان شد؟
مسابقات لیگ برتر فوتسال شهر کابل که از تاریخ اول هوت آغاز گردیده بود، مدت 2 ماهی مسابقات ادامه داشت که بعد از تعطیلی و اینا امروز تای محفل در جمنازیم کمیته ملی المپیک توفه و جوایز و کپا توزیع شد که مقام قهرمانی مسابقات تیم استقلال با 42 امتیاز از 15 بازیش یعنی یک باخت قهرمان شد و تیم دانشگاه دنیا با 40 امتیاز دو امتیاز کمتر نایب قهرمان و همچنان ستاره آزادی با 40 امتیاز اونم با تفاضل گل کمتر سیم و کابورا چهارم شد. بهترین بازیکن هم اسد از تیم دانشگاه دنیا بود و همچنان کپ اخلاق مسابقات هم به تیم موش یکی از تیمای خوش اخلاق بود به اونا تفویض شد.
یاسین محمدی معاون فدراسیون فوتبال افغانستان با رادیو آزادی سخن می گفت. تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان راهی هند شد. قرار است این تیم روز سه‌شنبه در 17مین دور مسابقات قهرمانی آسیا رقابت کند. این تیم افغانی از 6 ورزشکار رشته پاورلیفتینگ تشکیل شده است. احمد جوبین احمدی در مصاحبه جزئیات بیشتر در این مورد را از عارف پیمان آمر نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان پرسیده.
آقای پیمان، در مورد سفر بازیکنان تیم پاورلیفتینگ افغانستان به هند بگوین، هدف از این سفر چی است؟
هدف از اشتراک تیم پاورلیفتینگ افغانستان اشتراکشان در 17مین دور رقابت‌های قهرمانی آسیا است که رقابت‌ها از تاریخ اول تا 6 ماه می در هندوستان برگزار می شود. البته در ترکیب تیم افغانستان 9 ورزشکار است با یک مربی و یک نفر هیئت که اینا استاد امروز قرار است در دو برنامه آزمون هندوستان شدند.
چند کشور دیگر در این رقابت‌ها شرکت دارند؟
این برنامه رقابت‌های قهرمانی آسیایی است. تمام کشورهای آسیایی که نمایندگی فدراسیون پاورلیفتینگ دارند، یعنی ورزشکاران پاورلیفتینگ فعالیت دارند، در این برنامه شرکت می‌کنند و این برنامه از طرف کشور هند، فدراسیون پاورلیفتینگ کشور هند میزبانی شده.
آقای پیمان، این رقابت ها در کل در چند بخش برگزار میشه؟
این رقابت ها در 3 بخش برگزار میشه که ورزشکاران افغانستان هم در 3 بخش آمادگی کامل دارن. البته میتونم خاطر نشان بسازم که قبل از این فدراسیون پاورلیفتینگ افغانستان رقابت های سراسری به خاطر شناسایی و انتخاب بهترین ورزشکارا در شهر کابل برگزار کرد که در این برنامه ورزشکاران از تمام ولایات اشتراک داشتن و از بین از اینا تیرهای برتر با وزنهای مختلف در 3 بخش انتخاب شدن که امروز در این مسابقات ایزان شدن.
قبلا آیا بازیکنان تیم ملی در همچو رقابت ها شرکت داشتن و اگر داشتن چه دستاورت هایی داشتن؟ از
سال گذشته هم افغانستان در مسابقات قهرمانی آسیایی در تایلند برگزار شده بود، در بوتان برگزار شده اشتراک داشتن و دستاوردهای خوبی از جمله مدال های طلا، نقره و برنز به افغانستان بستن. البته بعد از ایجاد فدراسیون پاورلفتینگ افغانستان که 3 سال از عمرش نگذره تاپیلا در 3 رقابت در 4 رقابت خارجی اشتراک داردن و در 3 بار مفتخر به کسب مقام و مدال شدن.
و اکنون هم از اروپا، تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان سرانجام خود را به دور فاینل یا نهایی جام قهرمانان اروپا رساند و بازی فاینل را در خانه خود برگزار خواهد کرد. بایرن مونیخ رقیب سرسخت خود ریال مادرید را شکست داد و رقیب چلسی در دور فاینل چمپیونز لیگ شد. خوزه مورینو مربی ریال مادرید پس از شکست تیمش در مقابل بایرن مونیخ گفت به این تیم آلمانی احترام زیاد دارد، اما دوست دارد چلسی برنده بازی فاینل شود.
I respect a lot these guys, Mr. Hinkes and
من با آنها خیلی احترام دارم. آقای هینکس و بازیکنان تیم بایرن را احترام می کنم. آنها در یک بازی منصفانه دیگر در مقابل تیمم باخته بودند. این بار نوبت آنها بود که در یک بازی مشابه ما را شکست دهند. اما انتر میلان و چلسی در زندگی من خیلی مهم بودند. بنابراین دوست دارم چلسی برنده بازی فاینال شود.
And I would like Chelsea to win the final.
تیم چلسی هم که بهترین تیم دنیا بارسلونا را شکست داده و به فاینال راه یافته، با اطمینان کامل در برابر بایرن مونیخ به میدان می رود. در این بازی جان تری کپتان چلسی تیم خود را همراهی نخواهد کرد، زیرا در بازی گذشته با کارت سرخ از میدان اخراج شده بود. اما با این هم روبرتو دی ماتیو مربی چلسی میگوید با تیم نیرومند در برابر بایرن مونیخ به میدان خواهد رفت. ماتیو گفت ما بازیکنان خوب در اختیار داریم و بدون شک با ترکیب خوب به میدان خواهیم رفت. چلسی در چند ماه گذشته درخشش چندان خوب نداشت، تا آنکه روبرتو دی ماتیو به حیث مربی این تیم روی صحنه آمد. دی ماتیو به تیم پرطرفدار چلسی جان دوباره داد و تا آنجایی که اکنون بازیکنان چلسی بارسلونا را هم شکست دادند و راهی بازی فاینال جام قهرمانان اروپا شدند. فرناندو توریس بازیکن سرشناس چلسی که گل پیروزی این تیم را در مقابل بارسلونا به ثمر رساند میگوید اعضای تیمش اکنون درک کردند که باید انفرادی نه بلکه مشترکاً مانند یک تیم بازی کنند. اکنون 10 میلیون دوستدار فوتبال در سراسر جهان انتظار تماشای بازی فاینال یا نهایی جام قهرمانان اروپا را میکشند که قرار است در 19 ماه می در استادیوم آلیانز آرنای شهر مونیخ آلمان برگزار شود. و با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. در هفته آینده ما امید مرزبان با گزارش ها و مطالب تازه ورزشی باز هم با شما خواهم بود. اکنون شما را به خداوند میسپارم. امیدوارم تا ساعت 7 شام امروز با رادیو آزادی باشید.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، صحت و سلامتی شما آرزوی ماست. آیا می دانید سنت های ناپسند رایج در افغانستان چی تأثیراتی بر زندگی زنان افغان دارد؟
پس وقتی که از پیش مردا نان برامد، بس بود روز زنان نان می خورد. اگر مان، اگر نمان، ایچ کس دقصیش هم نیست.
گزارشی در این باره تهیه کردم که می شنوید. با ما باشید. افغانستان یک کشور سنتی و متشکل از اقوام مختلف می باشد که بیشتر مردم آن پابند رسم و رواج‌های قبیلوی حاکم در این جامعه اند. در بیشتر موارد موجودیت این گونه رسوم و عنانات ناپسند مثل بد و بدل دختران، ازدواج‌های اجباری، عقز تویانه گزاف از سوی خانواده دختر تا سرحد محرومیت زنان از صرف طعام با مردان، رواج خشونت‌بار دیگری که دور از آداب انسانی است و شماری از این قبیل رواج‌ها زنان را بیشتر از دیگران متضرر می‌سازد. گزارش تهیه کردم درباره این که چرا بیشتر زنان افغان حق ندارند که یک جا با مردان خانواده هایشان بنشینند و غذا بخورند. این گزارش را همکارم فوزیه نوری تقدیم می کند.
با آنکه تغییرات نسبت به قبل در زندگی زنان در افغانستان رونما شده است و شماری از زنان می توانند در بخش های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های دیگر کار کنند، اما رسم و رواج های ناپسندی که در اکثر ولایات این کشور وجود دارد، بیشتر زنان افغان اجازه ندارند که با مردان خانواده هایشان روی یک دسترخوان بنشینند و غذا بخورند. زرمینه باشنده ولایت غزنی از رسم و رواجشان قصه کرده میگوید:
در منطقه ما رواج می است که مردا اول نان میخوره. زیاتر در منطقه ما گوشت بسیار زیاد خورده میشه، گوشت گوسفند و شوروا بسیار زیاد میخورن. باز نان ترکده رواج سوجا که چپاتی پخته میکنن، نان تر میکنن، به مردا نان روان میکنن. باز وقتی که از پیش مردا نان برآمد، باز بعد از اون زنا نان میخوره. اگر ماند، اگر نماند، هیچ کس قصیش هم نیست. نی زنا کدام شکایت داره، نی مردا دای فکر هستن که امی زنا نان خورد یا نخورد. زنایت فکر میکنن که ما هیچ هستیم. اونمی چیزی که مردم میگه اونمو رقم ما زندگی میکنیم. صلاحیت داره تمام زندگی ما امو مرد است و هیچ کدام عیبم نیست. و اگر مرد امرای زن در یک دسترخوان نان میخوره، ازو که دیگه مرد بی غیرت دیگه نیست.
و میافزاید: در مجموع مردان خانواده هایشان صلاحیت دار همه زندگی هستند و زنان اجازه ندارند که حقشان را بخواهند و یا درباره کدام موضوع نظر بدهند. با گفته زرمینه، هرگاه زنان مریض و یا حامل هم باشند، اجازه ندارند که کدام چیز بخورند و منتظرند تا غذای پسمانده مردان برگردد و بخورند.
اگر زن حامل دار بود، اگر زن شیردار بود، اگر زن مریض بود، اگر هر رقمی بود، به این نمیفهمم که من یک شکوه کنم، یک شکایت کنم که چرا به من نان نمونده. او میارن از بیرون جای بسیار دور دور در منگی های خود، سرشان های خود او میاوردن و بر مرد به هر طریقی که می بود نان برشان برابر میکرد. وقتی که ماه رمضان میباشه، اگر مردایشان بخواید که بره مسجد، نان از پشتش بچا میبره در مسجد. و اگر مردا مسجد نره، خانه نان بخورن. نان بر مردا تیار میکنن، چای برشان تیار میکنن، دستکایشان یک شنده تندور میباشه. باش که کار مردا خلاصه باش که صدای زیان برای غلمغال از یانشا باشه. این کل مردا از خانه ما براین در میمارخانه میرن، اونجا کل مردا یک جای نان میخورن. وقتی که از پیش از او نان موند، باز میایند آتشخانه، میگن در او آتشخانه میچینن، اونم پسمانده مردا رو میگیرن میخورن. اگر مردا گو بمر، اگر نمردن پای خود دراز میکنن. در خانه پدر ما میرقم میباشه وقتی کارسی هم کنن از بعد بتر.
نورجهان باشنده منطقه غربند ولایت پروان میگوید: همه روزه مصروف کار و بار خانه است و فکر میکند که وظیفه او صرف تهیه غذاهای خوب برای مردان خانواده ایشان است و اصلا درباره خوردن و گرسنگی خود فکر نمیکند، زیرا به گفته خودش همیشه کوشش میکند که یک غذای بهتر برای مردانشان تهیه کنند.
از ما مردم خوراک این رواج ماست که وقتی که یک چیز خوبش پخته کنیم، یک شو گوشت باشه، کوفته باشه، هر چیز باشه، این خوبش هم سره را به مردا روی میکنیم. اگه پایید پس مانده شانه نمه قمه خوریم، اگه نپایید همه تو شو از تیر میکنیم. خسار و مسته و رای مسته یا بدقار بدقار است، نه چکتشان گب زده نمیشد. شو میاید آموجه نانشان علایده است و نموجه چایشان علایده است، بید نه گب میزنه کت کسی همه تو بدقار بدقار است. ما هم به مخاطر دمی آشپزخانه که برای روی میکنیم که پس آمد سرخان و سرخانشان کتای ورزنایم کتمی جا کتمی دخترایم میخوریم. مگر نپایی به خدا که اول بگیره که زنده به خانه هست یا نیست، جور از ناجور است ای چیز. خودم به خدا نمیال اتو مریض هستم به خدا، اگر دوای دکتر اگر یک نان صحیح باشه که آدم بخوره، چرا سری دسترخان ما خود مردم میبریم؟ ضعیف هستم، ضعیف که میخیزم چشمم سیاهی میکنه، سیاهی میکنه، مگر زوف کنه کسی کسی ده قصه کسی نیست.
احسان الله باشنده ولایت وردک با تایید این موضوع گفت: به خاطر که آنان همه روزه مصروف کاروبار در بیرون از خانند، آنقدر وقت پیدا نمی کنند که بفهمند که زنان و دختران خانوادهشان چی وقت و یا چی طور غذا می خورند. او گفت صرف این را می داند که برایشان غذا تیار و آماده باشد.
از ما مردم رواج ما نیست، ما بد می بینیم که مردا بطاق جداست از زنها جداست. زنهای ما حتی هسته که از جور و ناجوری مثال که نان ما می بریم با ما نمیگن که بگوین اون میترسن با ما. عیب است که زن در شهر ببریم پیش دکتر مردانه، حتی هست که ما وقت نداریم. در خانه ما از ما مادرهای ماست ای اخه نداره که سنو بخیزه مثال خوشی و بگویه که مرا ببر پیش دکتر. یا نان سعی خود خود گفته نمیتون اجازه نیست با ما که ما بریم مثال با پدر بگویم یا با مادر. یعنی خانم ما گوش نماند که خوردن اگه نخوردن گزاره خود میکنن، سخت سر هستن.
آیشا استاد یکی از مدرسه های زنانه در شهر کابل گفت: زنان شماری از مناطق علاوه بر کارهای خانه مجبورن کارهای ثقیل و شاقه را در مزرعه نیز انجام بدهند
ولی به گفته او غذایی که برای این زنان لازم است تا دوباره انرژی بگیرند نمیتوانند بخورند،
چون بسیاری کارهای مشقت، کارهای سخت سر زنان میکرد. مثلا اونا در کشت و زراعت میرن، بسیار کارها میگرش و کار مردها میباشد، مگر اون سر زنان میکرد. بر علاوه کارهایی که سرشان میکنه او مصارف یا او مواد غذایی که اونا ضرر در به اونا دادن همیشه در اکثر جایی که مثلا رواج است در پکتیا در غزنی یا زابل، که چون ما ندیم البته هر چیزی که باشد پس خوردیش بر ما میارن، ما بعد از او را میخوریم، چون ما زن هستیم. به این خاطر بر ما میگه شما زن هستین باید رمق سم باید باشین، یا اینکه مثلا اگر اونا شوربا یا چیز پخته میکنن و گوشتش بر مردا میدن و باقی مانده مو چیزایی که میمونن او را بر زنا تقسیم میکنن. ما بزای جای کلیم امر خانم خود تا یک جای نمیشینن، نان میخورن، خوراک هیچ چیزی نمیکنن.
بنابر اظهارات خانم عایشه، هرگاه مردان چنین خانواده ها با زنانشان بنشینند و غذا بخورند و یا مصلحت بکنند، مردم منطقه ایشان آنان را بی غیرت و بی حیا می نامند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
نوریه باشنده ولایت لوگر میگوید که تا جای سطح آگاهی مردم محلش بلند رفته و مردان با اعضای خانواده هایشان یک جا بر روی یک دسترخوان نشسته و غذا میخورند. ولی خانم نوریه افزود مرگ و میر مادران در زمان ولادت در این اواخر در افغانستان بیشتر شده است، که به گفته وی یکی از عوامل آن سوی تغذیه شماره از مادران است که نتوانستند غذاهای ضروری را با وقت و زمانش بخورند.
در افغانستان ما شما میبینیم که امی مرگ و میر زنها بسیار زیاد شده. علت ازی امی است که به زنها صحیح غذا نمیرسه. باید توجه زیاد به زنها و مادرها شوه در قسمت غذایشان، که و شیردار می باشن و اولاد خود شیر می تن. منتصفانه که در افغانستان این مرات نمیشه. اگر یک فامیل در یک دسترخان بشینن، مرد و زن، اولاد و مادر، پدر بشینن، نان مشترک بخورن، می عادت اولادشان هم تکرار میکنن، در آینده مشکل نمی باشه.
او علاوه کرد باید پدران خانواده از همه کارهای روزمره اعضای خانواده و اولادشان واقف شوند و همچنان بعضی مشوره ها و موضوعاتی که ضرورت است از سوی پدران برای اولادشان گفته شود، بهترین موقع امین زمان غذا خوردن است. به همین ترتیب باید پدران آداب غذا خوردن و دیگر نزاکت های غذا خوردن را برای فرزندان و دیگر اعضای خانواده خود بر سر دسترخوان توضیح دهند. نظیفه باشنده کارتای نو کابل در این باره گفتنی های دارد.
طفل ادب خود از پدر و مادر خود یاد میگیره. وقتی که به یک دسترخوان جمع میشن، پدر و مادر از اولاد خود با خبر میشه. آدابی که باید مراعات شود در وقت نان خوردن، طفل باید از پدر و مادر یاد بگیره. اونا اینا را راهنمایی کنن که باید به دست راست بخورن، از پیشروی خود بخورن، با چی رقم باید بشینن، باید چی بخونن. در شروع مثلا باید برشان یاد بده به طفل خود که دعای قبل از غذا خوردن که اللهم بارک لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم الله الرحمن الرحیم، و برشان یاد بده که به دست راست خود شروع کنن، و بعد از او که از نان خلاص میشن باید این دعا را برایشان یاد باید بتن که الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. این دعا را برایشان یاد بده که اونا بخوانن و بعد از او از سر دسترخوان برخیزن.
با گفته دکتران خوردن غذاهای دست خورده و پس مانده به صحت مضر است و میتواند عامل انتقال شماری از مریضی ها از یک شخص به شخص دیگر گردد. امیر محمد جلالی دکتر بخش داخله و اطفال در این باره میگوید زنان و دختران نسبت به مردان در این میان آسیب پذیرند و باید در قسمت غذایشان توجه زیاد صورت گرفته و باید آنها غذای بیشتر و مقوی بخورند.
مادرها یا دخترها که اونا در آینده مسئولیت دیگر را به دوش دارند، یعنی مادر میشن، باید کوشش کنند که مواد غذایی درست بگیرند. وقتی که اینا خورده هستند صحیح تغذیه شوند و در وقتی که اینا بالغ شدند باز هم صحیح تغذیه شوند، خصوصا وقتی که اینا باز عروسی کردند، اینا مواد غذایی اضافی و مواد خاص و که اینا ضرورت دارند، یعنی دل از نامش با نظر به وضع اقتصادیشان، مواد غذایی است که اینا کلسیم دارند، پروتئین دارند، میتونه که از اینا استفاده کنند تا که اینا یک وجود سالم داشته باشند. اگر برای از اینا دمی جریان یا پیش از غذای درست نرسه، خودشان هم ضعیف میشن، طفلشان هم ضعیف میشن، به هر دوش ضرر داره. طفلی که به دنیا میاد او یا ضعیف یا معیوب میباشه و یا یک با امراض گوناگون دیگه مبتلا میشن، کوشش کنند که برای مادرم غذای درست بدن تا طفل به دنیا میاد صحتمند باشه.
دین اسلام هم خوردن غذای پسمانده و دست خورده را به خصوص برای زنان کار نامناسب می داند. مولوی محمد عمران قادری خطیب مسجد شاه دو شمشیره کابل در این باره گفت: باید همه اعضای خانواده با محبت و خلوص نیت روی یک دسترخوان بنشینند و غذا بخورند، نه اینکه اول غذای خوب را مردان و بعداً زنان بخورند. او گفت:
از نگاه دین و از نگاه اسلام باید تمام اعضای فامیل یک جا بشینه سر یک دسترخوان نان بخوره بسیار با اخلاص و محبت. اما اگر ای تو یک کار مثلا در یک فامیل صورت بگیره که اولا نان یا طعام یا هر چیز که باشه مردا بخوره بعد از او با زنا، این کار مخالف اسلام است، مخالف دین مبارک اسلام است، یک رسم بسیار غلط و بسیار از زمانه جاهلیت به مردم مانده. هر کسی که این کار میکنه اصلا یک نسبت بسیار سبک است که با اعضای فامیل خود میکنه یا با دخترای خود یا با زن خود. این چیزا مثلا یک توهین است و توهین در اسلام حرام است.
هرچند فعالیت های به خاطر آگاهی دهی درباره حقوق زنان در این کشور صورت گرفته است، اما تا هنوز هم شماری از این سنت های ناپسند رایج در جامعه افغانی تاثیرات بد بر زندگی زنان افغان گذاشته است که با تلاش های بیشتر و پیگیرانه از سوی مسئولان در این زمینه می شود این گونه رسم و عنانات را از بین برده و رواج های پسندیده جانشین آن گردد. شنونده های گرانقدر، برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و شماره های پست بکس رادیو آزادی در ولایات: خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. و آدرس پستی ما در پاکستان: پست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. روزهای خوشی داشته باشید.